نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان گفتگوهای صلح افغانستان در امارات متحده عرب را مفید خوانده است. نظریات متفاوت در این مورد را نیز می شنوید و در گزارش های بین المللی خواهید شنید که اطراف درگیر جنگ در یمن یک دیگر را به نقض آتش بس در حدیده متهم کردند. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سعید سمی عباس.
در آغاز سرخط خبرها، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان امروز در راولپندی با لوی دریستیز قوای نظامی پاکستان ملاقات کرده و قرار است امشب در کابل به رهبران افغان در این مورد معلومات بدهد. وزارت خارجه آمریکا میگوید حضور قوای نظامی این کشور در افغانستان مشروط است. اداره دفاع ژورنالیستان اظهار می‌دارد افغانستان خطرناک‌ترین کشور برای ژورنالیستان حساب می‌شود. تفصیل خبرها. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد امروز در راولپندی با لوی دریستیز قوای نظامی پاکستان جنرال قمر جاوید بجوه ملاقات کرد. قرار است آقای خلیلزاد امشب به کابل برود و در مورد مذاکرات ابوظبی با رهبران افغان صحبت نماید. اردوی پاکستان در تویتر خود نوشته است زلمه خلیلزاد از تلاش‌های پاکستان برای صلح افغانستان ستایش نموده است. قبل از این صدر اعظم پاکستان عمران خان گفته بود که طالبان را برای مذاکرات مستقیم با آمریکا آماده ساخته است. وزارت خارجه آمریکا میگوید حضور قوای نظامی این کشور در افغانستان مشروط است و جزئی اساسی استراتژی آمریکا در افغانستان میباشد. معاون این وزارت رابرت پلادینو امروز در کنفرانس خبری در این مورد که در مذاکرات ابوظبی درباره تقسیم اوقات خروج قوای آمریکا از افغانستان صحبت شد توضیحات نداد، اما گفت نماینده خاص زلمه خلیلزاد با همکاری نزدیک با مردم و حکومت افغانستان کوشش میکند راه را برای مذاکرات و دیالوگ بین افغانها باز نماید. او افزود ملاقات در ابوظبی یک جزء از تلاش‌های آمریکا می‌باشد که برای ختم جنگ در این کشور مذاکرات بین‌الافغانی شروع شود. ما همیشه گفته‌ایم جنگ در افغانستان زمانی به پایان می‌رسد که افغان‌ها با هم بنشینند و با احترام دو جانبه نقشه سیاسی آینده خود را طرح نمایند. امروز قبل از این نماینده آمریکا برای صلح افغانستان اظهار کرده بود دیدارهای سازنده‌ای با مقام‌های افغان و شرکای بین‌المللی به خاطر گفتگوهای بین‌الافغانی داشت. زلمه خلیلزاد از 3 روز به این سو با نماینده‌های طالبان در حضور هیئت‌های از امارات متحده عربی، عربستان سعودی و پاکستان گفتگو کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک قمندان قطعه سرخ طالبان برای 5 ولایت در نتیجه عملیات در پکتیکا کشته شده است. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع اظهار داشت بلال زدران مسئول قطعه سرخ طالبان در 5 ولایت بود. او در ناامنی‌ها در ولایت‌های خوست، پکتیا، غزنی، پکتیکا و لوگر دست داشت و در عملیات از بین رفت. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان همچنان افزود ملا اکرام الدین مسئول نظامی طالبان برای ولسوالی میوند قندهار در نتیجه عملیات‌های زمینی و هوایی نیروهای اردوی ملی با 35 تن از شورشیان دیگر کشته شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. اداره دفاع ژورنالیستان میگوید افغانستان خطرناک‌ترین کشور برای ژورنالیستان حساب می‌شود. بعد از افغانستان بیشترین حملات بر ژورنالیستان در سوریه و هند انجام شده و از این رو این کشورها هم برای ژورنالیستان خطرناک نامیده شده است. اداره دفاع ژورنالیستان که مرکز آن در نیویورک است میگوید از آغاز سال 2018 به این سو در تمام جهان 53 ژورنالیست کشته شدند. در گزارش این اداره آمده است که 34 تن از این ژورنالیستان در ارتباط با کارهای خود قربانی شدند. اداره دفاع ژورنالیستان که گزارش سالانه خود را امروز نشر نمود میگوید بالای آن افرادی که در بخش ژورنالیسم کار میکنند حملات افزوده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید فروش 3.5 میلیارد دلار سیستم راکتی پاتریوت را به ترکیه پیشنهاد کرده است. این پیشنهاد که برای تقویه توانایی های دفاع هوایی ترکیه میباشد به کنگرس داده شده است. وزارت خارجه آمریکا اظهار داشت این معامله به سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا مفید است و امنیت متحد کلیدی آمریکا را که در خط اول جنگ علیه تروریسم قرار دارد بهتر می‌سازد. آمریکا بعد از آن فروش این راکت‌ها را به ترکیه اعلان می‌کند که ترکیه گفته بود سیستم دفاع هوایی روسی را به نام S-400 خریداری می‌کند. واشنگتن ادعا میکند که سیستم راکت‌های روسی قابل مقایسه با سلاح‌های کشورهای ناتو نیست. در پاسخ به سوال در مورد این اعلام آمریکا، سخنگوی کرملین دیمیتری پیسکوف امروز چهارشنبه اظهار داشت که برنامه فروش سیستم دافع هوایی S-400 روسیه به ترکیه بدون در نظر داشت تصمیم انقره برای گرفتن راکت‌های پاتریوت عملی خواهد شد. و صندوق بین‌المللی پول طرح دادن قرضه 3.9 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرده است. این یک پیروزی کوچک برای پترو پروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور پنداشته می شود. صندوق بین‌المللی پول این تصمیم را به روز سه‌شنبه اعلام کرد. انتظار می رود نخستین قسط این قرضه که 1.4 میلیارد دلار می شود تا 25 ماه دسامبر به اوکراین داده شود. صندوق بین المللی پول کمک‌های مالیش را با اوکراین به خاطر تطبیق اصلاحات گسترده و همچنان تلاش‌های ضعیف در راستای مبارزه با فساد اداری در سال 2017 به حال تعلیق درآورده بود. پایان اخبار.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری می‌شنوید. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان دیدارهایش با طالبان را در امارات متحده عرب مثبت خوانده است، ولی نظریات متفاوت را نیز در این مورد می شنوید.
به نظر می رسد که بین دو طرف تفاوت نظر بسیار زیاد است. طرف مقابل، یعنی طرف طالبان، قبلا هم سه پیشنهاد به آمریکا کرده بودند و هیچ کدامش عمل نشده.
در این حال رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح میگوید به زودی صلح آمدنی است.
برای خودی آزادی را میتون که خدمت شما عرض کنم که صلح موقت امر است که نزدیک است. ما میبینیم که صلح نزدیک است.
گزارش های دیگر خبری را هم میشنوید، با ما بانین. با سلام دوباره و شامتان خوش. شنونده های گرامی، رادیو آزادی را میشنوین. زرغون هستم. تشکر که با ماستین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا بر صلح افغانستان زلمه خلیلزاد گفتگوهای صلح در امارات متحده عرب مثبت و مفید خوانده. گفتگوهای دو روزه بین زلمه خلیلزاد و هیئت طالبان امروز در ابوظبی پایان یافت. هیئت‌هایی که از پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم در این گفتگوها حضور داشتند. در این حال طالبان گفتند که در این نشست روی بمباری‌ها، رهایی که زندانی‌ها و برخورد مناسب با زندانی‌ها بحث‌هایی که صورت گرفته. همکارم ستار فروغ در استودیو جزئیات بیشتر دارد.
نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید دیدارهای مؤثر با شرکای افغان و بین المللی در زمینه ترویج گفتگوهای بین الافغانی داشته است. زلمه خلیلزاد از امارات متحده عربی به خاطر میزبانی این گفتگوها قدردانی کرده است. آقای خلیلزاد در توییتر همچنان نوشته است که به دنبال این دیدارهایش امروز با رهبران پاکستان ملاقات کرد و نوشته است که با رهبران افغانستان امشب در کابل ملاقات خواهد کرد. گفتگوهای دو روزه میان زلمه خلیلزاد و هیئت طالبان در شهر ابوظبی به پایان رسید. هیئت‌های از پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی هم در این گفتگوها حضور داشتند. طالبان مسلح میگویند که این گفتگوها بیشتر روی خروج قوای بین‌المللی از افغانستان متمرکز بود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته که در ابوظبی در مورد بمباری‌ها، رهایی زندانیان و برخورد خوب با زندانیان بحث شده است. از سوی دیگر رابرت پالادینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، که به روز سه‌شنبه با خبرنگاران در واشنگتن صحبت می‌کرد، در رابطه با گفتگوهای ابوظبی گفت که هدف آمریکا از این گفتگوها این است تا امکان دیالوگ میان افغان‌ها در جهت پایان جنگ افغانستان فراهم شود و افزود:
من از مباحثات محرم دیپلماتیک تفصیلات دادن نمی توانم، ولی حضور نظامی امریکا در افغانستان به شرایط اوضاع این کشور وابستگی دارد و این یک بخش مهم استراتژی امریکا است.
پالادینو افزود که نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد و او روی تسهیل دیالوگ بین‌الافغانی با تمام طرف‌ها، حکومت و مردم افغانستان هماهنگی نزدیک دارد. خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی امروز گزارش داد که قرار است دور بعدی مذاکرات صلح افغانستان نیز در شهر ابوظبی برگزار شود، اما طالبان گفتند که پس از بحث و مشوره در این مورد تصمیم گرفته خواهد شد. طالبان می‌گویند که در ابوظبی روی گفتگو با حکومت افغانستان و ایجاد حکومت موقت در این کشور بحث نشده است.
شنیدین که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا بر صلح افغانستان امروز در راولپندی با لوید رستیزه اردوی پاکستان جنرال قمر جاوید باجوه ملاقات کرده و قرار است امشب به کابل برود مورد مذاکرات ابوظبی با رهبرای افغان صحبت کنه. اردوی پاکستان در تویتر خود گفته که آقای خلیلزاد از تلاش‌های پاکستان بر صلح افغانستان ستایش کرد. قبل از این صدر اعظم پاکستان عمران خان گفته بود که طالبان را برای مذاکرات مستقیم با آمریکا آماده ساخته. شنونده عزیز، چی فکر میکنین که در این بحث‌های سی روزی که در امارات صورت گرفت چانس صلح چیزی که مردم افغانستان بی صبرانه منتظرش هستند چقدر زیاد است؟ نکات توافق یا عدم توافق جانب آمریکا و جانب طالبان کدام هست؟ بر اساس بعضی گزارش ها یا بهتر بگویم بعضی از کارشناسای افغان که از امی موضوعات مذاکرات با خبر هستن ابراز شک و تردید میکنن و میگن مثلا وحید ماجرا که در رژیم طالبان کارمند وزارت خارجه بود در صحبت با رادیو آزادی گفته که تفاوت نظر بین هیئت آمریکایی و گروه طالبان بسیار زیاد است و به نظر نمیرسه که این دو طرف روی یک موضوع توافق کنن. همکارم فرشتنه گا با آقای ماجرا صحبت کرده با هم مشنویم.
با توجه به نظریات دو طرف که ما شنیدم و البته کسانی که نزدیک بودن به این جریان و از جریانات خبر داشتن، به نظر می رسد که بین دو طرف تفاوت نظر بسیار زیاد است و این مسئله می تونه که یک چالش باشه، به خاطر این که طرف مقابل یعنی طرف طالبا قبلا هم سه پیشنهاد که به آمریکا کرده بودن و هیچ کدامش عمل نشده. مسئله خروج نیروها، مسئله تبادله اسرا و موضوع لست سیاه و در این نشست هم مسائل به او مسائل پرداخته نشده و امریکایی ها زیاد تاکید دارند که باید حتی موضوع شش ماه آتش بس در افغانستان رویش به توافق برسند که طالب ها این را مربوط ساختند به تقسیم اوقات برای خروج نیروهای خارجی از افغانستان. بنابراین من فکر میکنم که مذاکرات دشوار در روز سوم هم در پیش خواهد.
طالبان گفتند که با حکومت افغانستان یا کنار نمیآیند و صحبت نمیکنند. موضوع حضور نظامی امریکا میتونه که مربوط به هیئت امریکایی شوه، اما آتش بس و رهایی زندانیان این خواهمش مربوط حکومت افغانستان میشه. اینا چرا نمیخواهند که با حکومت افغانستان صحبت کنند؟
میگن اول باید مسئله اشغال افغانستان حل شود، موضوع حضور نیروهای خارجی. اگر نیروهای خارجی در افغانستان بخواهند باقی بمانند، این جنگ دوام میکنه، بنابراین نه تبادله اسرا نتیجه میکنه و نه هم موضوع آتش بس در میان خواهد بود. نظر طالبان این است که باید در قدم اول موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان سرنوشتش معلوم شود و بعد از اون هم میشه که روی مسائل دیگه با حکومت افغانستان مذاکره.
حکومت افغانستان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده، وقتی که طالبا میگن که با حکومت افغانستان گپ نمیزنیم، خودش موقع را مساعد میکنه به کشورهای دیگه در منطقه که اینا هم نمیخواین که افغانستان یک حکومت با ثبات داشته باشه. شما در این مورد چی نظر دارین؟ اینا اجندای حکومت‌های دیگه را تقویت نمیتن با این کارشان که نمیخواین با حکومت افغانستان صحبت کنن؟
نه خیر، موضوع طالبان همونطور است، بیشتر گفتم و بارها هم مسئله تکرار شده، همین است که تا زمانی که موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان مشخص نشده باشه و آمریکایی‌ها تاریخ برای خروج خود تعیین نکرده باشند و تضمین بین المللی هم وجود نداشته باشه، اینا صلح نمی‌کنن و مذاکره به معنای این است که صلح باید شوه. اما وقتی که نیروهای خارجی باشه معنایش این است که دوام جنگ دوام خواهد یافت و اینا دیگه باز در صورت مسئله صلح منتفیه.
وید مجده کارشناس امور سیاسی افغان بود.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نهادهای امنیتی افغان میگن که داعش در افغانستان از پا در آمده و عملیات هنوز هم بر ضد جنگجویان این گروه ادامه داره. نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت داخله امروز به رادیو آزادی گفت که داعش تهدید جدی را به میان آورده. در این حال برخی از کارشناسای امنیتی میگن که داعش هنوز هم در برخی ولایات در شرق و شمال افغانستان تا حد فعالیت داره. نسیم شفق جزئیات داره.
همزمان با افزایش تلاش‌های صلح و امیدواری‌ها برای تأمین امنیت دائمی در افغانستان، وزارت داخله می‌گوید که داعش نیز در این کشور به زانو درآمده است. نصرت رحیمی معاون سخنگوی این وزارت می‌گوید که از چند ماه به این سو عملیات‌های تهاجمی علیه مخالفان مسلح دولت شدت یافته و در این جریان جنگجویان داعش نیز سرکوب شده‌اند. آقای رحیمی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر تنها در 3 ولایت افغانستان جنگجویان داعش تا حد حضور دارند.
مختص داعش در نتیجه اینمی عملیاتی که علیه دشمنان مردم افغانستان صورت گرفته، ریشه اونا از بیخ کنده شده. برای فعلا در ولایت ننگرهار، در ولایت جوزجان و فاریاب به شکل بسیار عمده که اونا حضور داره که اونا هم سرکوب خواهد شدند.
آقای رحیمی گفت که در مجموع عملیات‌های نیروهای امنیتی افغان در 20 روز اخیر 100% افزایش یافته و تلاش می‌شود تا به گفته وی مخالفان مسلح دولت به شمول داعش با شکست روبرو شوند. داعش برای اولین بار چند سال پیش از ولایت ننگرهار سر بلند کرد، اما به زودی جنگجویان این گروه در جوزجان، فاریاب و برخی ولایت دیگر نیز دست به فعالیت زدند. تحرکات داعش در افغانستان در داخل و بیرون از این کشور واکنش‌های را به همراه شد. به خصوص ایران و روسیه از فعالیت‌های این گروه ابراز نگرانی کردند. اما حکومت افغانستان اطمینان داد که به همکاری نیروهای بین‌المللی مستقر در این کشور داعش را سرکوب خواهند ساخت. حالا نثار احمد غوریانی رئیس کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه از تلاش‌های حکومت در برابر داعش ستایش می‌کند، اما می‌گوید که هنوز نیز این گروه در افغانستان فعالیت دارد.
داعش هنوز به صورت کل بین نرفته، چند ولسوالی اعمال به دستشان هست. ادعای هم که میشه 100% نمیتونیم بگیم صحیح است. تلاش‌های تازه که نیروهای امنیتی افغانستان داره بسیار ضربات خوب و وارد زده، انشاءالله که بتانن به زودی ریشکن کنن.
آقای غوریانی میگوید که داعش از خطرناکترین گروه تروریستی است و از هر راه ممکن باید این گروه در افغانستان به گونه کامل از بین برده شود. وی با اشاره به حراس روسیه و ایران از تهدیدات داعش تاکید میکند که این کشورها باید به خاطر محو داعش در افغانستان از کمکهایشان با حکومت این کشور دریغ نورزند.
دوباره میاییم به موضوعی سال و تلاش هایی که سال محمد عمر داودزی مشاوره خاص رئیس جمهور در امور اجماعی بین المللی و رئیس جدید دارالانشای شورای عالی صلح گفته که به زودی روی یک مسوده مائده صلح کار آغاز می کنند. آقای داودزی امروز در مراسم آغاز کارش گفت که ارتباطاتی که داره نشان می ده که صلح در آینده نزدیک به واقعیت مبدل می شه. ای در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا با نماینده های طالبا در باری صلح افغانستان در امارات متحده عرب دیدارهای داشته و بعدن قرار است امروز به کابل بیای، البته شام امروز به کابل برسه. بیشتر از همکارم فرید حلیمی مشنوین.
به ادامه تلاش‌های صلح، محمد عمر داودزی، مشاور ویژه رئیس جمهور در امور اجتماعی بین‌المللی و رئیس جدید شورای عالی صلح می‌گوید، به زودی روی مسوده معاهده صلح کار خواهد شد. آقای داودزی به روز چهارشنبه در جریان مراسم آغاز به کار گفت، ارتباطات کانون دارند صلح به زودی به واقعیت امر مبدل خواهد شد.
به زودی بخیر شما شاهد تیم می‌باشید که روی مسوده معاهده صلح کار آغاز میشه. این کار به زودی میشه. در این قسمت بازم برای خودی آزادی را میتم که خدمت شما عرض کنم که صلح موقت امر است که نزدیک است. من میدونم که صلح نزدیک است با تجربه‌ای که دارم، ولی در چند ماه ما شاهد پیشرفته بسیار قابل ملاحظه میباشیم در راستای صلح.
در همین حال محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در این نشست گفت که شورای عالی صلح از هر تلاش در راستای صلح افغانستان حمایت میکند. این در حال است که درباره صلح افغانستان، زلمه خلیزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در ابوظبی گفتگو کردند. با این حال برخی رسانه ها گزارش میدهند که زلمه خلیزاد در این دیدارها با نمایندگان طالبان 6 ماه موضوع آتش بس را نیز پیشنهاد کرده و همین گونه از طالبان خواسته تا با هیئت حکومت افغانستان نیز به گونه مستقیم دیدار و گفتگو کنند.
در حالی که تلاش های ملی و بین المللی برای ایجاد صلح در افغانستان ادامه داره، گزارش های جدید از افزایش تلفات جنگی در افغانستان حاکی هستند و گفته شده که افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا حال شاید بیشترین تلفات نسبت به دیگر نقاط جهان بوده. در سال 2018 میلادی که 2 هفته به پایانش مانده، بیش از 44 هزار تن در افغانستان کشته شدند. همکارم فرشته نگاه جزئیات داره.
کشته شدن 44655 نفر در یک سال افغانستان را در 2018 میلادی به مرگبارترین کشور جهان مبدل ساخته است. در جمع این تلفات افراد ملکی، نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت شاملاً، این ارقام باعث شده تا سال 2018 میلادی یکی از مرگبارترین سالها در تاریخ معاصر افغانستان خوانده شود. این که چرا افغانستان در 2018 میلادی به کشنده ترین کشور جهان مبدل شد، حکمت اعظمی رئیس انستیتوت صلح و جنگ افغانستان در پاسخ به رادیو آزادی گفت:
چند علت دارم. اینجا یک نوع مقابله بین طالب و داعش با وجود آمد که هر گروه میخواست زیادتر حملات انجام دهد. دوم، در 2018 و آخر 2018 داعش در عراق سوریه چالش های بزرگ مواجه شد بود. نتیجه این بود که اینا به افغانستان زیادتر توجه کنند، معاملات خود در افغانستان زیادتر کنند. مسئله سوم، در 2018 چند جبهات در مختلف و ولایت کشور و استراتژی مهم دیگری بودند که حملات نفوذی زیادتر شود از توسط افراد نفوذی طالبان، که یک علت متاسفانه برشان کار کرد و نیروهای امنیتی افغانستان از این لحاظ جدی‌تر تلفات دیدن.
2018 میلادی در حال کشنده ترین سال برای افغانستان خوانده شده که این کشور از اول جنوری 2016 الی دسامبر 2017 میلادی شاهد بیش از 48 هزار تلفات در 2 سال بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شرکت‌های اینترنتی که آمریکایی هزاران تن با هزینه میلیون‌ها دلار استخدام کردند تا جلو نشر معلومات نادرست در جهان بگیرند. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی قبل از او یک گزارش مهم دیگه بین‌المللی ای که اطراف درگیر جنگ در یمن یک دیگه خود به نقض آتش بس در شهر هدیده متهم کردند. ستار فروغ جزئیات دارد.
تلویزیون المسیره که توسط حوثی ها اداره می شود، ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی را متهم کرده که با آتشباری بر چند محل به شمول مناطق شرق میدان هوایی آتش بس را نقض کرده است. از سوی دیگر آژانس خبری امارات متحده عربی از یک منبع یمنی نقل کرده که گفته است حوثی ها هاون و راکت بالای شفاخانه موسوم به 22 می در محله شرقی شهر پرتاب کردند. از سوی دیگر باشنده های شهر هدیده گفتند که ناوقت دیروز حومه های شرقی و جنوبی این شهر برای حدود 1 ساعت شاهد آتشبوری بودند.
به اساس گزارش وضعیت شهر هدیده اوایل امروز آرام بوده است. آتش بس در شهر بندری هدیده به میانجیگری از سازمان ملل متحد ساعت 12 شب دوشنبه به وقت محلی به اجرا درآمد. به اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این آتش بس برای انتقال کمک ها از جمله مواد غذایی مهم خوانده می شود و همچنان زمینه را برای مذاکرات صلح فراهم می سازد. قرار است سازمان ملل متحد، گروه حوثی متحد ایران و حکومت یمن تحت حمایت عربستان سعودی را از طریق یک ویدیو کنفرانس امروز گرد هم آورد تا بر مبنای توافق آتش بس در مورد خروج نیروها از شهر هدیده و سه بندر بحث کنند. کشورهای غربی بالای ائتلاف برهبری عربستان سعودی فشار آوردند تا به جنگ یمن که از آن حدود 4 سال سپری می شود و ده ها هزار کشته بر جای گذاشته است پایان بدهد. این ائتلاف در سال 2015 میلادی در جنگ یمن مداخله کرد تا حکومت عبدالرب منصور هادی را در این کشور احیا کند. حکومت یمن در سال 2014 میلادی توسط حوثی‌ها از صنعا پایتخت این کشور بیرون رانده شد. حوثی‌ها بسیاری از شهرها و شهرک‌های یمن را در کنترل خود دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شرکت‌های اینترنتی آمریکا هزاران نفر با هزینه میلیون‌ها دلار استخدام کرده تا جلو نشر معلومات نادرست در جهان بگیرند. ای که چطور؟ از همکارم مقیم نایب بشنوین.
شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای تلاش می‌کنند که جلو شکارچیان اینترنتی را بگیرند که از طریق حسابات تقلبی و بات‌های کامپیوتری تلاش می‌کنند در انتخابات آمریکا نفوذ کنند و در ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان به اختلافات دامن بزنند. بات‌نت‌ها ربات‌های مخرب هستند که بر روی کامپیوترهای میزبان اجرا می‌شوند تا امکان کنترل نمودن آنها از راه دور برای مهاجمین یا بات‌ماسترها فراهم نمایند و آنها بتوانند این مجموعه را وادار به انجام فعالیت نمایند. گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس میگوید کمیته استخبارات مجلس سنای آمریکا در این هفته دو گزارش را نیز به نشر رسانده و در آن دلایل قوی ارائه کرده که گویا مسکو به هدف نشر معلومات نادرست چنین یک کمپاین گسترده ی آنلاین دارد که پیش از این تصور نشده بود. ضمن این کمپاین برای ایجاد اختلافات نژادی، دینی و فکری در میان آمریکایی‌ها و کاهش اعتماد مردم بر ادارات و نهادهای دولتی تلاش می‌کند. گزارش می‌افزاید این هم مشخص است که دستاندرکاران این کمپاین از یکدیگر می‌آموزند و در برابر آن اقداماتی که برخلافشان صورت می‌گیرد خودشان را به طور فوری و عاجل عیار می‌سازند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در این گزارش می‌گوید عاملان روسی و ایرانی هنگام انتخابات آمریکا بیشتر روی شبکه‌های بزرگ اجتماعی و خصوص فیسبوک تمرکز داشتند. آنها از طریق حسابات تقلبی معلومات نادرست و یا پیام‌های را که اختلافات را دامن می‌زد نشر و پخش می‌کنند. گزارش‌ها می‌گویند عاملان روسی در کنار شبکه‌های اجتماعی از وسایل دیگر مانند اینستاگرام و حتی اپلیکیشن‌های موزیک و تلفن‌های موبایل نیز کار می‌گیرند. آنها در فیسبوک چنین اخبار و مطالب نادرست و شعارهای را نشر کردند که اختلافات میان مهاجرین تازه وارد و باشندگان سابق و همچنان بین محافظه‌کاران و لیبرال‌ها را برمی‌انگیزند. شرکت‌های بزرگ اینترنتی مانند فیسبوک، گوگل و تویتر که با مداخله روس‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی آمریکا غافلگیر شدند، به هدف جلوگیری از تبلیغات نفرت انگیز و اخبار نادرست در ده ها هزار نفر با تکنیک پیشرفته را با هزینه میلیون ها دلار گماشتند. آنها از طریق وسایل و تجهیزات هوشمند حسابات تقلبی و بات ها را شناسایی کرده و از بین میبرند.
با تشکر از شما آقای نایب، متوجه کامپیوتر و تلفنتان باشین که کسی به شما حمله نکنه و معلومات نادرست به شما نرسانن یا معلومات درست و نادرست در مورد شما را بر ما نرسانن. شنونده عزیز، با این گزارش جالب رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. ساعت نزدیک به هفت شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین، معتبرترین و دقیق ترین خبرها با شماست، بی‌طرفانه و صادقانه خبرها را به شما میده. قضاوت هم به دست شما ها میگذارم. از ارگون منگل استم، زیاد تشکر که با ما بودین. شامتان خوش، خداحافظ.